زیر زبون اگه کامل پنج جزء مقدمه نیست
در نه تنجیز با شروط خودش. حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما بخش اول بحث مقدمه مفوته را که مربوط به غیر علم بود تمام کردیم، ولی ثمره‌ای که داشتیم میگفتیم ولی گفتیم منتها چون تون شد یه سری نکته‌اش مون، اینو امروز کامل کنم بعد برم سراغ کفایه. ببینید قضیه از چه قرار بود. مرحوم آخوند بعضی که مطلق و مشروط و اینا همه رو بحث کرد و گفت ما ارتکاز رو نگه میداریم و اینا، حالا بحثش گذشت در مقابل شیخ و اینا که ارتکاز رو نگه نمیداشتن، بعد اومد توی عبارتی داشت نعم کجا نوشتنش، یه عبارتی رو کفایه بود نعم علا مختارهی لو کانت له مقدماتون وجودیه غیر معلق علیها وجوبه لتعلق به طلب، در اون عبارتی ثمره ای بیان کرد. ثمرش هم بحث کردیم، میگفتش که رو مسلک ماها که ارتکاز و حفظ کردیم، مای آخوند و منطبه که ما هم جز منطبهش بودیم، ارتکاز و حفظ کردیم، اگر از ادله فهمیدیم که قید شرط وجوب است همون رو حفظ میکنیم میگیم شرط وجوبه، اگه از ادله فهمیدیم تحصیلی است حفظ میکنیم میگیم شرط واجبه، شرط وجوب شد لزوم تحصیل نداره، شرط واجب شد لازم و تحصیل هست. رو مسلک ماها که ارتکاز و حفظ کردیم، خب وقتی اون زمان نیامده پس وجوب ذل مقدمه فعلی نشده، وقتی وجوب ذل مقدمه فعلی نبود خب وجوب مقدمش هم فعلی نمیشه، لذا مقدمات مفوته وجوب فعلی پیدا نمی کنن به لحاظ دلالت لفظی وجوب ذل مقدمه. به همین جهت راهکاری که در مقدمات مفوته می رفتیم، یعنی آخوند می نامیرن ما هم قبول داشتیم، راهکار ملازمه عقلیه بود که عقل می گوید وقتی که شما می دانی که مولا واجبی دارد، حرامی دارد، مصلحت و مفسده ملزمه‌ای دارد، غرض ملزمه‌ای دارد، و اگر شما الان این شرط را تحصیل نکنی یا این مانع را ایجاد بکنی بعد در زمان خودش نمیتوانی غرض ملزمه مولا را تأمین کنی، پس شرط را تحصیل کن، مانع را چیز ایجاد نکن تا تفویت الواجب در زمان خودش انجام نشود. ما اینجوری حل میکردیم و لذا این وجوبی که به دست اومد یک وجوب عقلی و ارشادی بود، یک وجوب عقلی و ارشادی بود که حقیقتش اخبار بود، یعنی عقل خبر میداد ظاهرش امره که تو اونجا چون میدونی مولا غرض ملزمه دارد و نمیتونی اون موقع تأمینش کنی، الان این شرط را مراعات کن یا الان این مانع رو ایجاد نکن تا در زمان خودش بتوانی امتثال کنی. تو چون میدان تو مستطیعی و میدانی که ذی‌الحجه باید حج بری و میدانی که الان اگر چی اسمش الان اگر ویزا نگیری، پاسپورت نگیری، یا مثلا تعیین زاد و راهله نکنی یا خروج با رفقه نکنی در زمان ذی‌الحجه نمیتونی عمل حج را انجام بدی، پس این شرط را تحصیل کن.
زمان ذی‌الحجه شرط وجود میدونی؟
زمان ذی‌الحجه آره دیگه، ما ارتکاز قرار شد حفظ کنیم، ارتکاز رو که حفظ کنیم هم وجوب هم نه هر دویه، به خاطر اینکه این تحصیلی نیست که، این حصولیه چون امر غیر اختیاریه. خب دیگه ولی امر غیر اختیاری شد دیگه حصولی میشه، تحصیل میشه. عزیزم وقتی که خودش دست تو نیست چجوری میخوای مقیدش بکنی؟
اینکه من در این
اول باید باشه که بتونی مقیدش کنی، وقتی از ذی‌الحجه نمیتونی چجوری حج رو میخوای با اون همراه کنی؟ برادر من ببین کجا ساله بعد جواب بگو. وقتی که زمان ذی‌الحجه هنوز نیامده تو میگی آقا همراه کردن حج با ذی‌الحجه اختیاری، خب مگه گفت نیست؟ بحث اینه که وقتی زمان نیامده تکلیف به همراه کردن معنا نداره، لذا زمان هم برای واجب عمل میکنه چون تحقق واجب در اون زمانه، و هم بر وجوب عمل میکنه چون طلب تقید به زبان فنی یا به زبان عرفی هم طلب همراه کردن عمل با زمان، باز تو همون ظرف زمان معنا داره. این هم فقط مال حج هم نیست، مثلا نماز ظهر که میگید بین دلوک شمس تا غسقه لیله، اونم دوباره همینه، هم زمان واجبه هم قید وجوبه، چون تا نباشه طلبی برای همراه کردن نماز با این زمان انجام نمیشه. لذا گفتن بین شرط الوجوب و شرط الواجب نسبت عموم خصوص من وجه سرش موضع اشتراکش همینا، همین های هستن که قید امر غیر اختیاری است و لذا چون غیر اختیاری است تا قید نیاید طلب همراهی یا تقید معنا نداره. لذا اینا هم در واجب عمل میکنن هم در وجوب. چی؟ بلش که با بحث رو بذار ادامه بدیم الان دیگه دور میشیم. الان این فعل جمله برای جواب شما باشه که شرط وجوب و واجب من وجه هم نه تبایی. اما داشتیم اینو چی گفتم؟ بله ثمره رو آخون گفت مال ما اینطوری میشه، مال ما میگیم وجوب نیامده پس مقدمه هم بریم. اما مرحوم شیخ نائینی شهید صدر اینایی که اراده را بگید مطلق نگه میدارن، وجوب را مطلق میذارن، طلب را مطلق میذارن، قیود رو میزنن به واجب، به مطلوب، به مراد، اینها وجوب فعلی زن مقدمه را در همون زمان دارن، یعنی در همون زمان تهیه ویزا و پاسپورت دارن، در همون زمان دارن، چون دارن لذا میتونن وجوب رو به تبع به مقدمه هم بگید بدهن. وقتی که دادن پس علل قاعده میتونن مقدمه مفوته را با وجوب مولوی غیری یا تبعی، حالا این دارم بعدم فرقش رو میگیم، درست بکنن، نیازی به این وجوب ارشادی عقلی ندارن. این رو آخوندون نعم به عنوان ثمره گفت، یادتونه؟ بعد حالا آشمند حسین اشکال کرد که اگر چیزی تبعی شد، آشمند حسین نظرش اینه همه چیش از اوست نه فقط فعلیتش از اوست، اول باید تو ذل مقدمه باشه بعد تو این بیاد. وقتی ذل مقدمه هنوز الزام به انجام عمل بگید نداره، چطوری میشه مقدمش الزام به انجام عمل پیدا کنه؟ لذا مقدمه مفوته چه رو مسلک شیخ چه رو مسلک شما با وجوب مولوی تبعی درست نمیشید، به خاطر هر دو باید به سراغ ملازمه عقلیه و ارشاد، و خود مرحوم شیخ هم به این لازمی که شما گفتید ملتزم نبوده، کما که بعدا نائینی و شهید صدر هم به این لازم ملتزم نیستند. یعنی همین که بعد این هم از ما هم اومدیم گفتیم که نه حق با آخونده. یک، اولا آخوند که نگفت شیخ این کار را کرده که شما بگید شیخ ملتزم نبوده، گفت لازمه منطقی مبناش اینه، آره، نگفت که ملتزم شده، بله ملتزم نشده شیخ، نائینی و شیخ ملتزم نشده، ولی لازمه مبناش اینه که اینجوری عمل کنه. این یک. دو، این که این معنای غیری بودن، این تبعیتی که شما اصفهانی فکر میکنید نیست، نیست که همه چیش از اوست، وجوبش از اوست، حالا لوازمی اون وجوب داره که ممکنه مانعی براش در ذهن مقدمه باشه، اون مانع در مقدمه نباشه. تنجیز متوقف بر دو امره، یکی وجود المقتضی، یکی عدم المانع. وجود المقتضی برای تنجیز یعنی بگید فعلیت وجود، بعد عدم المانع از اون فعلیت یعنی چیزی مثل براءت شرعیه، براءت عقلیه، اینا نیام که اون جلوی تنجز اون حکم فعلی را بگیرن. چیز از این خب در قضیه ذل مقدمه وجوب که فعلی میشه، چون زمان ذل مقدمه بگید نرسیده و زمان هم امر اختیاری نیست، پس تنجز ذل مقدمه معنا نداره، الزام بهش معنا نداره. به قول شیخ تقی به او بگوییم که همراه کن عملت را با زمان معنا داره، چون زمان نیامده. به همین جد زل مقدمه منجز نمیشه. اما مقدمه چرا؟ مقدمه مانعی نداره، مقتضی که هست. زمان مقدمه مفوته هم همین الانه، تهیه ویزا و پاسپورت همین الانه. پس مقدمش منجز میشه و الزام براش معنا پیدا میکنه. لذا حرف آخون درست. اینجا یه نکته دیروز نگفتم، امروز بگم. دیروز من عرض کردم آیه قائلی هم همینو میگه. یکی از دوستان گفت اینو نمیگه، رفتم مراجعه کردم، دیدم ولی اون اصل حرفاش با همین است که گفتیم، ولی یه جاش فرق میکنه. تو تقریر اومده که این آیه قائلی گفته که ذل مقدمه منجزه، تعبیر اینه. این رو ما نمیتونیم بگیم ذل مقدمه منجز نیست، مقدمه منجزه. ولی برای اونی که جواب اصفهانی رو بگید میده، همین تنجز مقدم است. لذا این که بعضی از دوستان گفتن که آیه قائلی که شما میگی نگفته، دیشب نگاه کردم دیدم آره آیه قائلی، ولی هم حرفش کلیتش همینه، ولی گفته ذل مقدمه منجزه. نه، ذل مقدمه منجز نیست. حالا دیگه ببینید خودتون که میگه ایشون این نکته رو که من گفتم اصلا نیست تو من، که مانع هم باید منتفی بشه. مانع تو ذل مقدمه موجوده، قاف فرمولشو میگه که تنجز وابسته به دو مطلبه، مقتضی و دال مانع، اما تو تطبیق اصلا نگفت. حالا چطور شده نمیدونم، ولی این حرف درست بود، یعنی درست بود، یعنی آیقانی همین بود که اون گفت. اما به هر حال عرض ما این بود، با این سیستم ثمره آخوند رو پذیرفتیم، درسته؟ خب اینجا چند گروه میشه دیگه. یه گروه قید رو بزنن به هیئت، ما بگیم علل قاعده باید وجوب تبعی مقدمی رو داشته باشه. یه گروه قید رو میزنن به وجوب، یعنی ارتکاز رو حفظ میکنن. ما گفتیم باید وجوب اون عقلی ارشادی رو داشته باشن، که اون وجوب عقل هم که عقل میگوید که خدمتشان تفویت الواجبی که به نحو شرط متأخر ها علم داری که اون واجب میاد، اختیارا لا یجوز به حکم العقل. یعنی شما الان مستطیعی، میدونی ذل حجه نمیتونی ویزا و پاسپورت بگیری الان بگیر، یا الان نیستی حتی، ولی علم داری که تا زمان ذل حجه همین امسال مستطیع میشوی، بازم به اونم بگیم الان برو ویزا و پاسپورت بگیر، چون در هر دو به نحو شرط متأخر مفروض. خب حالا اینا به اساس ریزکاریش بمونه. عرض شود که اینطوری ما گفتیم. اما اگر یک کسی گفت من ارتکاز رو حفظ میکنم، قید رو به واجب نمیزنم، به وجوب میزنم، از طرف دیگه قبولم ندارم که عقل کلن در احکام چه امضاییات چه تأسیسیات بتونه بگید ملاک، چون ملاک درستش وجوب بده، ایجاب بده، که مثل آقای احمد شادی تو میگفت نتیجهش این میشه که اون موقع اینجا برای مقدمه مفوته دیگه بیان فنی نداره. وقتی بیان فنی نداشت، به روایات که میرسه، هر جا روایات گفت انجام بده میگه انجام، هر جا روایات گفت انجام لازم نیست میگه لازم نیست، هر جا شک کرد بگید براءت جاری میکنه. خوب دقت کن تا اینجا معلوم. گروه سوم گروهی هستن که ارتکاز رو حفظ میکنن، قید رو به وجود میزنن، ولی از اون ور عقل رو برای اثبات ایجاب یا حرمت و احکام تکلیفیه کافی نمیدانن. به اون بیاناتی که قبلا به شما کردم که به مناطات میگن ما هیچ جا دستی نداریم و اون صحبت های گذاشت، اینا اینطور میگن. در نتیجه اینی که ما میگیم عقلم تفویت الواجب اختیارن با علم به تحقق واجب در زمان خودش به نحو شرط متأخر لا یجوز، اونا میگن اگر شارع من نکند بگو یجوز. اون این سه تا دیدگاه اثرش این میشه که وقتی به روایت میرسن، خب اونایی که این دیدگاه سومو دارن، هر جا روایت گفت که لا یجوز لا یجوز، هر جا گفت یجوز یجوز، هر جا نبود برات جون. در ما نحنفی ما دو جور روایات داریم. یه تعدادی روایات داریم که برای ما که مقدمه مفوترا بگید واجب میدانیم مصداق حرف ما میشن. یعنی میگیم یه قاعده عقلی است، اینم یه مورد از اون قاعده عقلی است، دقت میکنید علل قاعده میشن، واسه همین هم است که قابل تعمیمن قیاس نمیشن، دقت کنید. حالا ما باشیم میگیم این وجوب ارشادی بوده، شیخ اونها باشن منطقا باید بگن این وجوب، بگید مولوی غیری و تبعی بوده، ولی مصداق این قاعده میشه. برای دسته سوم دیگه مصداق قاعده نیستن، خودشون بگید موردی، هر موردی که بود تعمیم نمیتونه، یعنی به دسته سوم تعمیمش میشه قیاس. چی هن اینا؟ مثل روایاتی که شیخ چیز صاحب وسائل در کتاب الطهاره باب 28 از ابواب تیمم سه تا روایت آورده که مرحوم شیخ هم تو متاره، چون سه تا یکیشون مرسله دوتاش مسنده، اون مسنداشو به عنوان مصداق برای همین وجوب ارشادی اسم چی بود مقدمه مفوته آبو. البته عرض کردم شیخ منطقا باید وجوب تبعی غیر میانه، ولی عملا هم شیخ همین کار ما رو کرده، وجوب ارشادی بود. این ستا چیا بودن؟ یکیش اون روایت حسن ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن صفوان، که این خب دیگه صحیح هم هست، حسن محبوب صراف، محمد ابن حسین هم که ثقه، صفوان ابن یحیای بجلی از مشهور ثقه، عن العلا علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احد همام که انهو سوئل. حالا بذار یکم هم حالا امروز بگم خود چیز یاد بگی از ولو تحصیل تو اصولش نداره ولی بیاد بگی راجع فهم رو. یکی از چیزهایی که تو روایات ما قائلی و اجرا میکنی و بعد دیدم آقای سیستانی هم قائله، بعد دیدم که اصلا اصلش مال آقای بروجردیه، یعنی اونم گفته، اینه که ما وقتی با روایت روبرو میشیم نگاه کنیم ببینیم این روایت روایت استفتائیه یا تعلیمیه. یعنی امام اینجا یه موردی مثلا طرف پیش اومده سوال کرده، امام همون رو جواب داده، یا یه الغاء ضابط است. اینو از کجا میفهمیم؟ یکی از راوی، یکی از متن روایت. راوی و متن روایت. الان راوی کیه؟ محمد مسلم. محمد مسلم چه جور آدمیه؟ فقیه، محل مراجعه اصحابه. با فقیه احتمال ضابطیت بگید بیشتر میشه. دوم متن روایته، روایت اینه سؤل عن رجل یقیم فی البلاد الاشهر، یه رجلی میره در یه بلادی چند ماه بگید میمونه. سؤل عن استعاله، اگه سؤل باشه نپرسیده باشه. ها حالا اون در قرینه اولش شما بگید سعله باشه ضابط، بله. حالا این دومیش الان میخوام بگم، این دومی سعله و سعلهش دیگه فرق نمیکنه. سوال سوال فرضیه، یعنی داره میگه یه رجلی بره در یه بلادی ماهایی بمونه. سوال فرضی روایت میشه روایت تعلیمی و ضابطه. اینا هم تقویت میکنه قول ما را. ما که میومدیم میگفتیم که چیز قاعده عقلی روی همین وجوب مقدمه مفوته از کدام مصادیق اون قاعده، اینجا تایید میشن به خاطر اینکه از این مد در میاد و همینطور از سائل. حالا سعلم بخونی یا سعله بخونی سائل، سائله بخونی مد، دیگه مد تو هر دو صورت هست. خب بهتر دوتا میشه قیلتون. این یه نکته که روایت ما تایید میکنه که این مصداق ضابط هست.
از کجا میشه
چه؟ سؤال ان یا سأل تو ان رجلی که یقیم و فی البلاد، یه رجلی در یه بلادی ماها میخواد بمونه. بحثی نیست که من رفتم یه جا گیر کردم الان تکلیفم چیست که بشه روایت استفتایی، اون یه قرینه است. خب همین میشه ضابطه دیگه، اینا هم همینه، یه قرینه راوی یه قرینه متن. اینا هم تایید میکنه ضابطه بودن که یقیم و فی البلاد الاشا، چند ما میخواد بره توی بلادی یه منطقی اقام بمونه که لیس فیها ماء، حالا اینم دو نسخه داره، یکی من اجل مرائی، یکی لمکان المرعا و صلاح الابه، که در بحث ما تأثیر نداره. من اجل مرائی و صلاح الابه یعنی آب نداره. چرا؟ نه اینکه هیچ آب نیست، به خاطر که این آب رو برای چی؟ جیره بندی میشه، برای مصلحت شتران رو بگید چوپان. اگر لعجل لمکان المرعا و صلاح الابل باشه، خدمت شما عرض شود، دیگه چوپان نمیشه، میشه خودمون بگید جله و مصلحت شتر. این از این. بعض تو یه نسخه داره یتیمم، تو سوالا ادامش بعد میگه که اونجا که میخواد بره که میدونه آب نداره تیمم خواهد کرد، تو نسخه‌ای که علامه در تحریر نقل کرده. تو نسخه ابن ادریس یتیمم نداره شیخنا، تو نسخه ابن ادریس یتیمم نداره، تو نسخه علامه یتیمم داره. آره، چون علامه هم در تحریر نقل کرده. اما چون بحث ما رو این قسمتش نیست، رو این قسمت مقدمه مفوتش هست دیگه، حالا که کدوم نسخه بهتره، نسخه لعجل المرائی یا اون مکان المرعا یا اون نسخه که یتیمم داره یا نداره، این نسخه علامه یا نسخه ابن ادریس یا نسخه شیخ طوسی، اینا رو دیگه بحث نمی کنیم چون تأثیری توی بحث الان ما نداره. سه تا نسخهش هر کدوم باشه همینه، چون در هر سه نسخه این داره ایجاد مانع می کنه، با رفتن در اون مکان مانع ایجاد می کند از بگید غسل و وضو و به جای او باید تیمم بکنه. این مقدار مشترک. حضرت گفت لا نه، یا قال نه. این یه روایت. روایت دوم علی ابن ابراهیم، اینو کافی هم داره تو وسائل هم تو همون بابه ها پشت سر همه، ان ابیه ابراهیم و هاشم، اینا دیگه سندش رو دیروز گفتم درسته؟ نمیخونم دیگه. ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، سندش هم صحیحه بود دیروز توضیح دادم. قال سألت از ابا عبدالله ان رجل اجنب فی السفر ولم یجد الا السلج او ما انجام داد. باز این روایت هم روایت استفتایی نیست، تعلیمیه، تعلیم ضابطه است. هم سائلش محمد ابن مسلمه که فقیهه و محل مراجعه است، هم متن روایته سألت عن رجل اجنبه، باز دوباره سوال کلیه و تایید میکنه که اینجا بحث روی ضابطه است نه روی یه مورد خاص. بعد ولم یجد الا السلج او ما انجام داد، اما اونجا که میره اصلا رفته سیبری، به قول یکی از این آقایون دیدم فکر کنم میرز ممتقی آمولی گفته بود که حالا فکر کنم مطمئن نیستم، ولی یکیشون گفته بود که اصلا همین که داره میگه لم یجد الا السرج او ما انجام دا، خود همین نشونه این روایت تعلیم ضابطه است، ولی اگر سوال از مورد بود تو جایی که محمد ابن بگید مسلم بوده که این جایی نبوده، مثلا سیبری زندگی میکرده که فقط یخ باشه یا برف. حالا ایها ولم یجد الا السرج او ما انجام دا، اونجا فقط برف هست و یخ، یعنی نه اصلا نه وضو میتونه بگیره، نه غسل میتونه بکنه، نه حتی خاکی هست که بتونه تیمم کنه. یخ و آب جامد دیگه، از کجا میدونی از جهت آب؟
خب همون در مقام برای این که حتی اونم
نه
تیممش
میگه، بعدم که امام تو جواب تیمم میگه قید نمیزنه به طهور یا تورا. آره مطالعه باز اینم مرد قسمت تیممش بحث ما نیستش. بعد امام تو جوابش دو تا جمله میگه، جمله اولش مال این بحثه که آیا تیمم به یخ و برف درسته یا نه، که اونایی که از روایت میخوان استفاده کنن که یعنی خاکم نیست، بعد امام در جواب میگه هو به منزلت ضروره، این آدم الان رفته اونجا در حالت اضطراره یتیمم، میگن بس تیمم به یخ هم درسته. اونایی که میگن این در مقام این بوده که یعنی آب نیست، کاری به خاک بگید نداشته، میگن این یتیمم، این یتیمم با خاک، ما فعلا با این قسمتش کار نداریم، این حکم وضعی شده بود. این تیکه دومش ماست، ولا ارا ان یعود الی هذه الارض التي توب قدینه، این حکم تکلیفیشه. میگه ولا ارا، حالا من نمیبینم، صلاح نمیبینم یا نبینم، دوتاش میشه، که ان یعود الی هذه الارض التي توب قدینه، که برگرده به این زمینی که دینش از بین میره. یعنی این نشون میده که به لحاظ حکم تکلیفی امام من داره میکنه از ایجاد ال بگید مانه منطقه. این من کراهتیه یا حرمتیه؟ این نکته است. لا ارا ظهورش در کراهته، غیر الزامه. توبه قو دینه ظهورش در الزامه. اگر شما بگید ظهور لا ارا قوی تره، این میشه کراهت. لذا چون در دوتا زور که در میفته ازهر رو میگیرن دیگه، لذا مثلا صاحب وسائل تیتر رو نگاه کنید فتوا به کراهت داده. اگر بگید ظهور توبه قو دینه قوی تره، خب به قینه توبه قو دینه لا ارا میشه نبینم که بره، اینجوری میشه. اون موقع میشه حرمت، که مرحوم امام و اینا منع الزامی از روایت فهمیدن. این سر این دوتاست که کدومو بگیم. روایت سوم دیگه لا ارام نداره، فقط توبه و دینه رو داره، منتها اون مرسله است، مرسله شیخ چی؟ حالا تا ببینیم ما استعمالات کنترل باید بکنیم ببینیم کدوم زور قوی تر. ببین لا ارا در نمیبینم هست، تو نبینم هست، توبه و دینه در کراهت شدیده هست، در حرمت هم هست. و ما باید اینا رو مقایسه بکنیم. مطالعه چون الان تو بحث ما دخالت نداره دیگه بحثش نمی کنم. ببینیم به لحاظ کثرت و ندرت کدوم نسبتشون بگید قوی تره، اون رو میگیریم ازهر. و اگه ازهری پیدا نشه این روایت از جهت کراهت و حرمت بگید مجمل میشه، براحت کمک کنه. اما تو مرسله بعدی که میاره مرسله، اونجا دیگه لا ارام نداره، ظهور در حرمت قوی میشه، منتها خب مرسله است. خب این از این ور، این دسته ببینید وقتی که ما مقدمه مفروطه را بگو خودت گفتیم عقلا این خدمت شما عرض شود واجبه، ایجاد مانع جایز نیست، اینا میشن مورد قاعده دیگه، خصوصیت پیدا نمی کنن. شیخونا وقتی که عقل اومد گفت کلن تفویت الواجب لا یجوز، اینا میشن مصادیق حکم عقل، دیار کف باشه یا نباشه. این خصوصیت در صورتی پدید میاد و بعد باید بریم خصوصیت داره یا نداره، مثلا احتمال خصوصیتش وقتی میاد که شما مقدمه مفوته رو حل بگو نکرده باشید، فرد بگو یا حکم عقل بگم حل نکرده باشه دیگه، زاویه رو که مقدمه باشه حل نکرده باشه، حالا یا مطلق حل نکرده باشه یا اصلا حل نکرده باشه، فرق نمی کنه. خب باید اگر تو اون قسمتی است که حل نکرده عقل رو احتمال خصوصیت میاد. ببین کل حرف همونه، شما اگر عرض کردم اونو حل بکنی اون میشه قاعده، مثل ما اینا میشن مصادیق این بگو قاعده دیگه، خصوصیت ندارن. اما اگر اون عقلا حل نشه یا در یه حسه حل بشه، تو حسه‌ای که بین ما میشه حل نشه، خود روایت خصوصیت پیدا میکنه. روشنه؟ همون که از آقای همشانی ها گفتن بیده. اما حالا روایت مقابل چیه؟ روایت مقابل روایتی است که این سندش مونده بود که بگم. روایت مقابل دو تا روایته، یکی از امام صادق، یکی از امام کاظمه، یکیش یه تیکه اضافه تر داره. روایت به این صورته که علی ابن سندی نقل میکنه از گم کردمش، یکی بخونه سند شو. اما علی ابن سندی تو این سند مهمه که این تقویمه چیه. علی ابن سندی توصیه خاص داره، ممکنه شما داره بچه ها اختلافیه دیگه، منطقه توصیه خاصش رو کی انجام داده؟ نصر ابن سبا، نصر ابن سباه بلخی از رجالیین خراسان، مکتب خراسان، از اساتید کشی، همدوره های عیاشی. و خود نصر ابن سبا اختلاف گرفتی؟ توصیه خاص داره ولی توصیه خاصش مال نصر ابن سباه که کشی از اون نقل کرده که گفته علی ابن سندی علی ابن اسماعیل سندی است و این هم سر است. حالا اختلاف تو نصر ابن سباه چیه؟ خوب دقت کنید، نصر ابن سباه خودش رجالیه، کلی از توصیه و تضعیف ها رو میان از رجال اون نقل میکنن، ولی نصر ابن سباه رو بگی من قبول ندارم خیلی از زمین تو هوا. این مشکل چیه؟ در نصر ابن... حالا کیا قبول ندارن؟ آقای خوینا نصر ابن سباه بلخی رو قبول ندارن، لذا هر توصیقی که برگرده به توصیق نصر ابن سباه نمیپذیرن. توصیق خاص علی ابن سندی هم برمیگرده به توصیق نصر ابن سباه، لذا قبول نمیکنن. متوجه این چی میگن؟ ما نصر ابن سباه رو قبول داریم، علتش هم اجمالا عرض کنم اینه که این تضعیف هایی که راجع به نصر ابن سباه هست به غلو برمیگرده، یعنی او را به غلو متهم کنند، تازه تو غلو هم شقوقی داره. ما نمیگیم اونطور که آیشو به اینا میگن که هر غلو اینا کلن بذاریم کنن، غلو انواعی داره، یکی از انواع غلو تیاره است، یعنی کسانی که در مقامات ائمه زیاده روی میکنه. اگر کسی رو متهم به قلوب و قلوب و از نوع تیاره بکنن، ما این رو تضعیف رو قبول نمی کنیم. و توی قضیه نصر ابن سباه هم دقیقا همینه، چون شیخ طوسی وقتی نقل میکنه قضیه تیاره رو میگه، تیاره رو مقامات ائمه است. ما قرائن داریم، صدوق میگه کسانی که به علم پیشین ائمه قائل باشن اگه بدون اذن الله کسان مشرکن، اگه به اذن الله قالی هن. به قول آقای بروجردی لازمی رو بکنی همه ماها قالی، خب ما وقت صدق بسید بعد مفید میگه خودت قالی، چون قالی به دو اصطلاح میاد، افراط و تفریط. آره تو یعنی داری تفریط میکنی. آقای چی؟ تو ذهنم اینه که مفید با غین میگه، با گاف نمیگه. حالا نگاه تو، یعنی از حد اعتدال خارجی، چه این طرفی چه اون بری. علی حال ریشه قلوب، ریشه تضعیف نصر ابن سباه که قلوبه، قلوبش هم از نوع تیار است. تیار هم که ما میدونیم خیلی از این چیزهایی که الان ما هم قبول داریم اونها تیار میدونستن، یعنی مال مقامات ائمه. بنابراین ما قلوب تیاره رو قبول نمی کنیم اگه نسبت باشه تو نصر ابن سباه هم همینه. روی این حساب بعد اعتماد این از این ور تضعیف زیر سوال میره، از اون ور اعتماد قدما به نصر ابن سباه به ویژه خراسانی ها و عدم اعتراض سایر مکاتب به جز قومی ها، که قومی ها میشهش همین قلوبه، به اصطلاح به نصر ابن سباه، این هم میشه دلیل بر اعتماد. چون در کثرت روایت اجلا و عدم ورود قتل فی تو رجال گفتیم کثرت روایت موضوعیت نداره، طریقیت داره، ولی کسی رو روایت میشه یعنی بقیه دنبالش هم دارن میگردن. بعد وقتی چیزی پیدا نمی کنن، اونم با دعوی که اینا داشتن که کوچکترین ضعف احتمالی رو بگید میگفتن، این ظاهر حال به وساقت دست بیاد. نه نه خراس عرض کردم کثرت نقل موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، یعنی طریق باید بشه که بدونیم بقیه دنبالش بگید بودند. لذا در مورد نصر ابن سباه همین اتفاق میفته، این دنبالش بودن، همین که میبینیم به جز قومی ها بقیه رد نکردن، معلوم میشه که این چیزی پیدا نکردن. قومی هم که رو قلوب نه، بعد نجاشی و طوسی هم که دونه جاشو نقل میکنن همون قلوب رو نقل میکنن، نجاشی و طوسی بغدادی هم قلوب رو نقل میکنن، تضعیف نمیکنن، میگن ضعیف. این راجبه نصر ابن سباه مورد اعتماد ما میشه، مثل هم خراسانی ها که بهش اعتماد میکردن، اونم علی ابن سندی رو توصیق کرده، این همون علی ابن اسماعیل سندی ثقه است، لذا این درست میشه. حتی یه راه دیگه هم داره، جزء روات نوادر الحکمه هست و جزء افراد مستثنای ابن ولید نیست، اون راه همه کسی قبول نشوشه از اون طریق هم میتونه علی ابن سندی رو توصیق کنه، سند درست میشه. متنش چیه؟ متنشو بخون بخون متن رو.
سرف ابراهیم علیه السلام ان رجل یکون معهو
عبدو فی السفر، با خانوادهش رفته سفر. باز دوباره نگاه کن، سألته ان رجل، سال سال ضابطی، فلا یجد الماء آب پیدا نمی‌کنه. یعتی اهله، اگه یعتی بشه میشه ایجاد مانع دیگه. خوب دقت کنید، اگر شما قائل باشید که اون مقدمات مفوته حل میشن عقلا، همونی که ما هم قائل شدیم الذی شما این باشه، این روایت میشه خلاف قاعده. در نتیجه فقط به اون مقداری که از این روایت استفاده میکنید میتونید جواز بدید. اما اگر تو مقدمات مفوته به اونی که مختار بود که آخوندم گفت قائل نشدید، یعنی گفتی آقا ما عقلی قبول نمی کنیم، یا مثلا عقل رو برای اینجا کافی نمی دانیم، یا تعبیری که مثلا بعضیشون دارن که اصلا تصریح دارن گفتن این که شما میگید عقلا تفویتون واجب اختیارا لا یجوز، ما اینا رو حجت شرعی نمی دانیم، این همه حرف ما دیگه مقدم خواهیتن. اگه اینو قائل شدید، این روایت دیگه علل قاعده است نه خلاف قاعده. دنجه اکتفا نمیخواد بکنید به مورد روایت، چون علل قاعده شما میگید همین که من اینیاد جایزه دیگه، اینم میشه علل قاعده دیگه، اکتفا به مورد روایت نمیشه. و این تو مسئله هشت تعیین کننده است که چجور فتوا بدیم. روشنه؟ خب ادامه بده. امام چی جواب داد؟ ما احب بان یفعله، ما احب با مال کراهته. اینجا دیگه تعبیر توبق و دینه هم بگید نداریم کنیم ظهور کدام یک قوی تره، خود همین یعنی الزامی نداره، جایزه. بعد که اگه این دوتا اومد اصلا کراهت هم دیگه نیست. بعد ادامهش یکی از راهای اضافه هم داره، اون یکی بعد سوال میکنه اسحاق بن عمار، یعنی ضرر هم نبود، چون یخاف علی نفسه میشه ضرر، عنوان ثانویه واضحه، اما اون شبقش دیگه عنوان ثانوی نیست، میگه طلبا للذه، یعنی ضرر هم نداره. بر بخون بخون یتلو به ذالک اللذه، یعنی اگه ضرر هم نبود فقط برای لذت بردن میخواد این کارو بکنه، بازم اشکال نداره. هو حلال، گفت اشکال نداره، حلال بر اون. حالا اگر شما خوب دقت کنید، گفتید که اون وجوب ارشادی رو قبول کردید، این روایت شد خلاف قاعده، حالا باید ببینید این قیدایی که تو این روایت هست اینا کدوماشون خصوصیت دارن کدوما ندارن. سه تا قید اینجا هست، یکی یعتی اهلو، یکی فسفر، یکی طلبن لذه یا اون شب غنای خوافن هسته. اینا خصوصیت دارن یا ندارن؟ خوب دقت کنید، اگر بگید هر سه خصوصیت داره، باید بگید هم فقط جایی که همه اینا با همه جواز داره. میفهمید چی میگم؟ صبر، باید بگید اینا همش با هم جواز داره. اگر بگید نه اینا مثلا یکیش خصوصیت نداره، دو تاش خصوصیت نداره، یا یکی بگه هیچ کدوم خصوصیت نداره، میتونه به هر اندازه که خصوصیت نمیده متن رو باید گسترش بده. خب چجوری بفهمیم که اینا خصوصیت داره نداره؟ قیودی چیز کلماتی که غالبی باشن اینها مسوق بیان موضوع میشن. یاد بگیرید ظهور در قید حکم ندارن، کبراش یاد بگیرید. مثل امروز اختبار دادن فخت لو میگفتید یا ور ربائب کم اللاتی فی حجورکم، امروز اختبار دادن فخت لو تو شرط، اللاتی فی حجورکم توی وصف، که اینا چون غالبی هستن میتونن امار و نشانه باشن. روی این حساب دیگه خصوصیت احراز نمیشه، خصوصیت حکم و قید حکم. توی اینجا چیکار کنیم؟ در مورد قید فی سفر راحت میشه گفت، یعنی خیلی هم گفتن که این غلبه است، چون فرض اینه که موضوع اینه که آب پیدا نکنه دیگه. در سفر این بیشتر پیش میاد که آدم آب پیدا نکنه، اونم حتی سفر الان نه، سفر اون موقع. حالا خب میری هتل و مسافرخونه و اینا هم آب دارن، اما در سفر بیشتر پیش میاد. پس فی سفر دیگه قید و حکم نمیشه، فرد غالبی میشه، مثل اللاتی فی حجورکم تو روائل یا رزق تبعدن تو یکی میشه وصف غالبی، لذا دیگه خصوصیت پیدا نمی کنه، میشه مشکل. یه دعوای کلی هم از روی این طلبن لل لذت که اینو چیکارش کنیم، اینم غالبی میشه خصوصیت نداره یا غالبی بودن در این محرز نیست. اگر طلبن لل لذت بگید غالبی، چون غالبا این کار که میخوام بکنن از باب مطالبه لذت اماره موضوعه، از اینم میتونید چیز کنید الغا کنید، فقط میمونه اون یعتی اهلو که یعنی اعتی اهلو، یعتی اهلو نمیتونید الغا خصوصیت کنید، به خاطر اینکه خب اون برای طلب موقع میشه زنا احتمال خصوصیت بالا میره که در فرد حلال مثلا تو روایت دوی هو حلال هم آخر داره اجازه داده بشه، در فرد حرامش دیگه چه اجازه داده نشه. این میمونه روی این حساب فتوا این میشه. اگر شما مقدمه مفوته را قائل باشید مثل ماها که قائلیم، بعد روایت براتون بگید بعد بیاد خارج بکنه، روایتم مورد اتیان بگید اتیان اهل و اون حالا طلبن لذت یا خائفن علی نفسه رو خارج کرده، به این مقدار جواز پیدا میکنه، اما بیشتر از این دیگه جواز نداره. این یکی. اگر شما اصولیان همین جوری بودید، یعنی مقدمه این مسلک امام ها فتوا امام نمکنید همین، اگر اصولیان همین جوری قائل بودید، یعنی گفتید آقا عقلا مقدمه مفوته واجبه، تفویت الواجب اختیارنی که به نحو شرط متأخر واجب رو میدونم لا یجوز، ضابطه کلی دارم، روایت مخصصه، منتها در فهم روایت علاوه بر فی السفر از اون طلبن لزم الغاء خصوصیت کردید، یعنی گفتید اینم از باب فرد غالبه، مثل اللاتی فی حجورکمه، اون موقع باید بگید این خدمت شما عرض شود اجناب نفسه یجوز، منتها فقط در عهد، اما اینکه طلبن لذت باشه یا طلبن لذت بگید نباشه فرقی نمیکنه. که اینم مثلا آیه گلپایگانی تو کتاب الطهارش همینو میگه، آره فقط این اهله. اینا اصولی هم فرق نمیکنن ها، فقهی هم سر این قضیه این الغوثته. یا مثلا آست احمد خونساری هم همینو میگه، به آیه بروجردی هم نسبت داده، حالا این هم از این. اما به قول اون آقا آم باهی ام آیه تبریزی تو صوتاش میگه آم باهی، اما اگر خدمت شما عرض شود شما اصولیان زیر بار این حرف نرفتید، گفتید این تفویت الواجب عقلا لا یجوز، من قبول ندارم، این رو قبول ندارم، عقل نمیتونه یا همه جا نمیتونه، اینجا مثلا نمیتونه، رفتید رو مورد روایت دیگه، روایت سوم براتون خلاف قاعده نمیشه که موافق براعته، اون موقع باید مثل صاحب عروه فتوا بدید، بگید رجل اجنب نفسه ولو لم یقدر علی الغسل این یجوز. البته نسبت به بعد دخول الوقت و قبل دخول الوقت، چون روایتش از این جهت اطلاق داره، به خصوص که روایت هم ثابت است، لذا اونش فرق نمی کنه. اما این که تا کجا بریم اینه، به همین جهت شما میبینید امثال صاحب عروه اینها یا کسایی که مسلک اصولیشون این بوده، یا مشهور نجفی ها بفرمایید، اینجوری باید بگید آیه خویی، نه آیه خویی نیست، آیه هایری میگم اون چیه قصتش، اون فرق داره، آیه هایری اصولی یعنیش مثل ماه، منتها نکته ای که هست میگه از اون ستا روایتی که ما علی القاعده میگرفتیم میگه اونا کراهت به دست میاد میشه جواز، کراهت به دست میاد میگیره، اصولش وجود میگیره. بله. نه نکته اینه مقداری که از اون خارج میکنه کل بحث غسل جنابته. اون سه تا روایت اول رو که دوتا خوندم،
تمام
کرات داره، یعنی میاد اون ما اراها رو. خود صاحب وسائل هم فتواش همینه، ستاره وادو که میاره تیتر بالا میزنه کراهیت، اون قصهش اینه. الا ایاد این هم از این. ولی اگر خدمت شما عرصت شما این قاعده تفویتون واجه انا قبول نکردید، اون رواد میشه علالقاعده، فتواتون میشه مثل فتوای صاحب عروه، یا اگر فقهیت اون دو رواد ستاره واد بکنم علالقاعده هم. گفتید نه اونا علالقاعده نیستن، اونا کراهت رو میگن. کل قضیه غسل از مقدمه مفوته خارج شده، اونجا هم باز فتواتون باید مثل فتوای صاحب عروه بشه که غسل رو مطلقا اجازه بدید. این میشه ریشه. حالا دیگه بحث کامل شد، تمام هم شد، فردا میریم دیگه کفایه. فقط شما میرید الان تو خلوت خودتون فکر میکنید، ببینید با مبنای اصولی که گفتم که حالا یه رسید دیدنش هرچی که بود و با توجه به نکته های فقهی که تو روایت بود، در این مسئله چه باید گفت؟ آیا مثل صاحب عروه مطلقا باید جواز اجناب و نفسه اینو گفت ولو لم یقدر علی الغسل، یا باید قید زد؟ قید زد حالا دیگه اصولی شد، میگم قید زد. قید زد به چی میرسید؟ به قید فقط اتیان و اهله، یا اتیان و اهله مع بگید لذه، یا مثل میرزا هاشم آملی. میرزا هاشم آملی میگه که من قائلم به این که این وجوبش وجوب نداره اغلب، ولذا فتوای صاحب عروه درسته. ولی اونایی که قائلن و استثناء میزنن فسفرم نباید ملغا کنن، ایشون اینطوری میگه، یعنی قید فسفرم باید بگن. یا به این سومی میرسید تو این تغییر، و یا آره دیگه همینه، یا اینکه شما اون فتوا کل غسل رو میگید جدا شده با کراهیت. خیر از این هم راه دیگه ای نداره، یکی از این چهار تاست. هر چی رسیدید بعد دیگه هر جا شد میتونید بحث کنید، ولی فعلا عمل نکنید، چون شما تمام مبانی تأثیر گذار در این فتوا رو که اتخاذ هم نکردید. الان من چیزا که راجع علی ابن سندی گفتم همه تعبدن پذرفتید، شما که علی ابن سندی رو اتخاذ هم نکردید. یا بعضی از فروعات دیگه که مثلا ضابطه تعلیمی گفتن، ولی اگه شما در تمام این مبانی اتخاذ هم کرده باشید، تو این مسئله مجتهد متجزی هستید. این روال اجتهاد همینه. حکم عقل مناطش مطلق، مناطی که حکم عقل داشت عدم جواز غرض، عدم جواز تفویت غرض ملزمه مولاست، مگر در جایی که خود مولا به شما فرق نمی کنه. غرض هست، تکلیف هم نه، تکلیف عقلا هست، تکلیف لفظا نیست. عقل با شرط متأخر توضیح دادن وجوب رو میاره، اونی که نمیاد وجوب لفظی و خطاب شرعی است. یعنی عقل میگوید تو وقتی میدانی به نحو شرط متأخر که غرض ملزمه ای بگو هست، نباید کاری کنی که غرض ملزمه مولا در زمان خودش فوت شود. اصلا مقدم مفتح همین بود دیگه. اطلاق اطلاق عقل و مناطه، هیچ وقت خطاب نداره که منات. اگر شما مقدمه خدا رو قبول کردی، مناطی که عقل میگه تو همه مقدمات مقابطه هست، تمامشون میگه مناطش همین عدم جواز تفویت واجبی بود که علم زمانش دارن، عدم جواز غرض منظمه مولا، تفویت غرض منظمه مولا. خب این یعنی مقدم وقت رو قبول نکردن. خب همین رو مقدم وقت
مثلا طرف با فعل حرام اجناب حرام بیاد تو دل مقدمی که بعدا بیاد
اینا رفت مقدم وقت رو اینا به خطاب دارن اثر مقدمه مفرده تو اینا نیست، اتفاقا تو همون مثال حلاله. اونی که به فرد حرامه مقدمه مفرده عمل نمی کنه اصلا، بخاطر این کنون دلخواست داره اصلا.
اینا میدونیم که اگر داره رو